ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پرونده ریحانه جباری به واحد اجرای احکام فرستاده شده است. به دستور رئیس کل نیروهای مسلح ایران، دو تن به اتهام تخلف رسانه‌ای تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. گروه خلافت اسلامی 7 مرد و 3 زن را در نزدیکی شهر کوبانی سر بریدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پرونده ریحانه جباری به واحد اجرای احکام فرستاده شده است. ریحانه جباری 26 ساله که از 6 سال پیش در زندان به سر می‌برد به اتهام قتل مرتضی سربندی، از کارکنان پیشین وزارت اطلاعات محکوم به اعدام شده است. او در دادگاه گفته که برای حفظ جان و جلوگیری از تعرض جنسی به دفاع از خود دست زده بوده است. پریسا قنبری، وکیل مدافع ریحانه جباری، روز چهارشنبه امروز به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر پرونده به اجرای احکام فرستاده شده است، اما هیچ دستوری در پرونده وجود ندارد. روز دوشنبه خبری مبنی بر انتقال ریحانه جباری به زندان رجای شهر برای اجرای حکم قصاص او منتشر شد، اما به گزارش روزنامه ایران با دخالت وزیر دادگستری مهلتی 10 روزه به او داده شد تا خانواده او بتوانند رضایت خانواده مقتول را به دست آورند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از دفتر ویژه سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گزارش دادند که به دستور او دو تن به اتهام تخلف رسانه‌ای تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. در این باره اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. سرلشکر فیروزآبادی قبلا به رسانه‌های وابسته به نیروهای مسلح درباره پرهیز از تخریب دولت هشدار داده بود. گروه خلافت اسلامی 7 مرد و 3 زن را در نزدیکی شهر کوبانی سر برید. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که افراد گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه 5 جنگجوی کرد از جمله 3 زن و همچنین 4 شورشی و 1 غیر نظامی سوری را در 14 کیلومتری غرب شهر کردنشین کوبانی سر بریدند. رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه، به خبرگزاری رویترز گفت داعشی ها به احتمال زیاد برای ایجاد رعب و وحشت در میان جنگجویان و اهالی منطقه دست به این اقدام زدند. شهر کردنشین کوبانی واقع در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه مدت هاست که در محاصره داعش قرار دارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دوشنبه شب در فرودگاه مهرآباد تهران گفت که ملاقات او با دیوید کامرون به درخواست نخست وزیر بریتانیا بوده است. آقای روحانی اظهارات دیوید کامرون در سازمان ملل را جمله‌ای نادرست و غیر قابل قبول خواند. هفته پیش نخست وزیر بریتانیا ساعتی بعد از دیدار با حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را حامی گروه‌های تروریستی خواند و گفت که دولت ایران باید برنامه هسته‌ای و برخوردش با مردم ایران را تغییر دهد. حسین قویمی در گفتگوی با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن، ابتدا پرسیده که آیا واکنش آقای روحانی به اظهارات دیوید کامرون تنها مصرف داخلی دارد یا برای او غیر منتظره بوده؟ مرشد خانساری:
به نظر من جای کوچکترین تردیدی نیست که واکنش آقای روحانی به لحاظ حملاتی است که در مطبوعات داخلی کشور و در روزنامه‌های متعلق به اصولگرایان از دیدار ایشون با آقای کامرون در اومده و اینکه به هر حال ایشون رو مورد نکوهش قرار دادن برای اینکه با نخست وزیر انگلیس که این گونه جملات و لفظیات رو به کار برده ملاقات کردن. ولی در اصل حرفی که آقای کامرون زده، اینها هیچ کدومش نکات تازه‌ای درش نبوده و مسئله اینکه ایران به طور مثال حامی تروریسم بین‌المللی بوده یا به حساب میاد در کشورهای غربی و یا اینکه ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای بوده و یا اینکه ایران ناقض حقوق بشره، اینها پرونده‌هایی است که همه بازن و تمام امید و آرزوی کشورهای غربی این استش که با روی کار آمدن فردی مثل آقای روحانی و دولت 11 زمینه‌ای برای بستن این پرونده‌ها به نوعی به وجود بیاد.
همونطور که اشاره کردین، حرفای آقای کامرون در باره ایران واکنش‌های بسیاری را در داخل کشور به همراه داشت، از جمله برخی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره عادی‌سازی روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا هشدار دادند. به نظر شما آیا این واکنش‌ها میتونه مسئله بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور رو به تعویق بندازه؟
من تصور نمی کنم که کار به اونجا بکشه. بدیهی است که روابط میان ایران و بریتانیا از زمانی که سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله قرار گرفت روابط خوبی نبوده. الان چند ماهی است که تلاش شده برای اینکه سفارتخانه ها دو مرتبه باز بشن و روابط عادی برقرار بشه. موقعی که شما در راستای برقراری روابط عادی تلاش میکنید و دیالوگ رو با هم دو مرتبه به راه میاندازید، این یک آغازی است برای اینکه مشکلات میان خودتون رو حل بکنید. ولی اینکه با هم وارد دیالوگ میشیم، این به خودی خودش دلیل بر اون نیست که مشکلات حل شده. و این یه امری که آقای روحانی خیلی خوب نسبت به اون آگاهی داشته و مقامات اصلی در ایران به اون آگاهی دارن و میدونن که اون سیاستی که آقای روحانی دنبال میکنه در راستای تنش زدایی با کشورهای غربی برای اینکه کمک بکنه که ایران از اون انزوای بین‌المللی خارج بشه، امری که خود رهبر جمهوری اسلامی هم از اون پشتیبانی کرده، شامل این هستش که این مراحل طی بشن.
با توجه به مذاکرات هسته‌ای و همچنین مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و حمایت ایران از رژیم سوریه و مسائل دیپلماتیک دیگه، به نظر شما آیا دولت آقای روحانی در این یک سال گذشته در زمینه مسائل دیپلماتیک موفق بوده یا خیر؟
همه این نوع مقایسات یعنی باید نسبیه. شما باید در نظر بگیرید که ایران در چه موقعیتی قرار داشت موقعی که احمدی نژاد در مسند قدرت بود و امروز وضعیت ایران در جامعه بین‌المللی چطوره. من تردیدی ندارم که آقای روحانی موفقیت بسیار زیادی برای این که ایران رو از اون انزوای بین‌المللی که درش قرار داشت خارج بکنه موفقیت‌های زیادی رو داشته. ولی مسئله این هستش که در این سنوات اشکالات و مشکلات زیادی متوجه ایران بوده که گذشتن از اونها کار ساده ای نیست. ولی آقای روحانی به نظر من مقدمه بسیار مناسبی رو فراهم آورده و البته کسانی هستند در درون حاکمیت که خواستار ادامه همون شیوه های گذشته هستند که متاسفانه مملکت رو به بن‌بست هم در زمینه های اقتصادی و هم در زمینه های سیاسی رسونده. بنابراین اونطور که به نظر میرسه آقای روحانی مترسده که این راه و روش رو ادامه بده و راه و روشش علل اصول موفقیت آمیز.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بحران کم آبی در حال نشان دادن آثار زیانبار خود است. بر اساس گزارش‌ها بخش وسیعی از مناطق شرقی ایران به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده است. در گزارش از شاهین بشیری بیشتر بشنویم.
به گفته نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی، بحران آب و خشکسالی مرزهای شرقی ایران را خالی از سکنه کرده است، به طوری که 200 روستای استان سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شدند. جواد هروی گفته که با این وضعیت مدیریت تا 5 سال آینده هیچ کس برای زندگی در مناطق شرقی کشور باقی نخواهد ماند. بحران کمابی حتی دامن مناطق اطراف برخی از رودخانه های پرآب کشور مثل ارس را هم گرفته است. تا جایی که 3 ماه پیش اعلام شد 11 روستا از 17 روستای شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی رود ارس به دلیل بحران آب خالی از سکنه شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، نماینده قائنات با انتقاد از رسیدگی نکردن به وضعیت روستاییان گفته که وضعیت بی‌آبی و خشکسالی چند سالی است که بلای جان کشاورزان و روستاییان شده و در برخی از نقاط ایران به ویژه در شرق ایران وضعیت رو به وخامت گذاشته، به شکلی که تنها در سال گذشته 200 روستای استان سیستان و بلوچستان از سکنه خالی شده است. به گفته او مشکل مهاجرت در این سطح این است که جمعیت مهاجر اغلب به حاشیه شهرها و شهرستانهای اطراف رفته و در این حاشیه ها همیشه آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. نماینده قائنات گفته که خالی شدن روستاهای شرق کشور یک زنگ خطر بزرگ برای مسائل امنیتی ایران است، چرا که در صورت خالی شدن روستا از سکنه بدون شک تأمین امنیت این مناطق نیز کار دشواری خواهد شد. پیشتر روزنامه شرق نیز از تخلیه 65% از روستاهای یزد طی 25 سال گذشته و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون بر اثر خشکسالی خبر داده بود. کارشناسان شهری و محیط زیست تخلیه روستاها در 3 دهه گذشته و گسترش کویر را از جمله اثرات خشکسالی و بحران کمبود آب ایران می دانند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ادامه بشنوید چند خبر ورزشی رو با همکارم فریبرز غریب.
در ادامه بازی‌های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی روز چهارشنبه ورزشکاران ایرانی 1 نشان طلا و 4 برنز کسب کردند. طلای امروز را مهدی خدابخشی ملی پوش تکواندوی ایران در وزن منهای 80 کیلوگرم به دست آورد. خدابخشی پس از پیروزی مقابل حریفانی از نپال، ژاپن و تاجیکستان در فینال از صد ازبکستان هم گذشت و به مدال طلا رسید. 4 برنز ایران را هم کشتیگیران فرنگی کار کسب کردند. افشین بیابانگرد در 66، پیام بویری در 75، مشتبه کریمفر در 98 و بشیر باباجانزاده در 130 کیلوگرم. امروز همچنین تیم بسکتبال ایران در نیمه نهایی در یک دیدار شانه به شانه و نفسگیر با اختلاف 2 امتیاز 80-78 قزاقستان را شکست داد و با صعود به فینال نشان نقره خود را قطعی کرد. ایران در فینال بسکتبال روز جمعه به مساف کره جنوبی می رود. تیم والیبال ایران هم در 1/4 پایانی 3-0 کویت را برد و به نیمه نهایی راه یافت. در پایان 12th روز بازی‌های آسیایی کاروان ایران با 40 مدال، 15 طلا، 11 نقره و 14 برنز همچنان در رده 5 جدول توزیع مدال‌ها ایستاده. رئیس کمیته ملی المپیک ایران با اشاره به ناداوری‌ها در مسابقات کشتیگیران این کشور در بازی‌های آسیایی از ارجاع پرونده سعید عبدولی فرنگیکار ایران به دادگاه عالی ورزش خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کیومرث هاشمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران همچنین اعلام کرد کمیته ملی المپیک ایران در مورد ناداوری آشکار رقابت دیروز سعید عبدولی با کشتیگیر کره جنوبی مراتب اعتراض رسمی خود را به ستاد برگزاری بازی‌های آسیایی، شورای المپیک آسیا و فدراسیون جهانی کشتی ارائه کرده است. و هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب پیگیری می شود که در چند نبرد مهم در گروه آ اتلتیکو مادرید از یوونتوس پذیرایی می کند، در گروه بی لیورپول به دیدار بازل می رود و در گروه دی آرسنال با گالاتاسرای و اندلشت با بورسیا دورتموند دیدار خواهند کرد. در چند نتیجه مهم دیشب پاریس سن ژرمن در پاریس 3-2 از صد حریف نامدارش بارسلونا گذشت، بایر مونیخ در خانه زسکا مسکو با 1 گل به برتری رسید، منچستر سیتی در زمین خودش مقابل آسروم 1-1 متوقف شد و چلسی میزبانش اسپورتینگ لیسبون را با 1 گل شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ادامه خبرها. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه در ارتباط با سخنان نخست وزیر بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت رابطه ایران و انگلستان بر اساس یک مصاحبه یا سخنرانی شکل نمیگیرد، بلکه ملاحظات و منافع ملی و بلند مدت مد نظر است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در 2 مهر ماه در سخنرانیش در مجمع عمومی گفته بود حمایت ایران از گروه‌های تروریستی برنامه هسته‌ایش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. این سخنان در ایران انتقادات زیادی برانگیخت. 18:14 و 40 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.